أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعنة دائمة خب بحث ما در طرق احراز عدم ردع از سیره بودش بسیم از کجا احراز بکنیم که از سیره رد نشده دو راه گفتیم وجود داره یکی عدم الوصول این که نه به ما واصل نشده پس معلوم از این سیره نهی رد این نشد پس یکی عدم وصول بود یکم چی بود؟ عدم بدیل این که بدیلی برای این سیره محقق نشده مشخص از سیره اولی نهی نشد بعد میفرماین که یک راه سومی هم این دو تا راه گفتیم برای سیره های مستحدث هم وجود داره به شرطی که سیره مستحدث سیره ای باشد که مناشئش و اماراتش در زمان معصومین هم وجود داشته باشه یک راه سومی هم برای این سیره های مستحدث وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم برهان نقد غرض بود برهان نقد غرض اگه یادتون باشه قبلا گفتیم هم نسبت به سیره های معاصر کارایی دارد هم نسبت به سیره های مستحدث هم کارایی دارد برهان نقد غرض قبلا تقریبش چی بود؟ که غرض شریعت و شارع اینه که احکام اسلامی و مصالح و مفاسد تا روز قیامت در جامعه باشه پس اگر یک مفسده‌ای در جامعه باشه امام باید از این مفسده نهی بکنه تا نقد غرض لازم چون غرض این بودش که احکام اسلامی در جامعه باشه این برهان نقد غرض گفتیم نسبت به سیره‌های مستحدثم اگر بگیم جاریه یعنی بگیم معصوم فقط نسبت به مردم زمان خودش که مسئولیت نداشته بلکه امام مسئول حفظ دین هست تا روز قیامت لذا اگر معصوم خبر داره که در آینده ممکنه یک سیره منکری در جامعه به وجود بیاد از راه نقد غلط معصوم برش واجبه که مردم رو نهی بکنه تا این سیره در آینده به وجود نیاد این برهان نقد غلط رو اگر اون مقدمش رو قبول بکنیم نسبت به امور آینده که معصوم ولو با علم غیب بفهمه یا اگر علم غیب نباشه علم عادی باشه منطقه امارات و مناشهش باید باشه اگر اونو بپذیریم این برهان نقد غرض هم به درد سیره های مستحدثه چین میخوره پس اینم میشه تقریب سومی که بیان میکنن نشون پس تقریب سالف لطریق الاولین عدم وصول ما از عدم وصول به ذمیمه برهان نقض غرض میتونیم بفهمیم که معصوم از این سیره مستحدثه نهی نکردن ثم ان هنا تقریبا آخر برای احراز عدم رد که جاری میشود در سیره های مستحدثه یا مطلقا اگر ما این مبنا رو قبول داشته باشیم که قبول نکردیم مطلقا علی فرض اعمال غیب در مجال تشریع که بگیم معصوم میتونه از علم غیبش در تشریع و قانونگذاری چیکار کنه استفاده کنه یا اگر این مبنا رو قبول نکردیم فی خصوص سیره های مستحدثه ای که کانت ملام حسیره و اماراتها متحققتا فی عصر المعصوم یا معصوم اخبر به حدوثها خب تقریب نقد غلط چی بودش حاصل او ان احراز عدم رد ما احتیاج داریم به او برای استکشاف امضا چرا ما میگیم معصوم باید از سیره رد نکنه که کشف کنیم معصوم سیره رو چیکار کرده امضا و تایید کرده و استکشاف امضا من ذالک یتحقق به وجوه عدیده تقدم ذکر چجوری میتونیم امضای معصوم رو کشف بکنیم 8 9 تا راه بود یکی از راهاش چی بود نطبق منها فی المقام واحد و از اون راهها یکیش در مقام ما اینجا تطبیق میکنه که اون برهان نقد غرض بود برهان نقد غرض تقریبش چیه که ان الشارع لو کان مخالفا للسیره لرد عنها اگر شارع سیره باطلی رو قبول نداره باید از اون نهی کنه و الا چی پیش میاد نقد غرض پیش میاد و الا کان ذالک نقضا لاغراض تشریعیه این باعث نقض اغراض تشریعیه مولا میشه و این نقض غرض هم که محال است بر مولای حکیم پس عدم رد دلیل برای این که شارع موافقه با چی بوده؟ سیره بوده عدم رد دلیل برای این که ردی در واقع وجود نداره و من المعلوم ان الرد الذي يمنع عن محذور نقد غرض کدوم رد که محذور نقد غرض رو برمی داره؟ رد واصله نه ردی که به دست ما اگر معصوم میخواد نقد قرض رخ نده باید یک جوری رد بکنه که به دست ما هم برسه. پس اون ردعی که من میکنه رد محذور نقد قرض، رد واصل است نه مطلق رد، و ان لم یصل الی العباد، گرچه به دست ما نرسه. فاذا اردنا تطبیق ذالک علی سیره مستحدثه، اگر ما بخواهیم نقد قرض رو بر سیره مستحدثه جاری بکنیم، باید چی بگیم؟ بعد بگیم ان الشارع لو کان مخالفا لها، اگر شارع مخالف سیره مستحدثه بوده، لرد عنها رد عن واصلا الى العصر المتاخر، باید به گونه رد بکند که به عصور متاخر هم برسه، در حالی که شارع علم دارد به حدوث این سیره و شریعت ما هم شریعت خالده مستمره الى یوم قیامه هست. پس باید شارع طوری رد بکند که به نسل‌های آینده هم برسد، و الا لزم نقض قرض، لزم محذور متقدم که چی باشه؟ نقض قرض باشه. فاذا لم یصل الرد او کشف ذلک عن عدمه، واقعا اگر نهی و ردعی به دست ما نرسه، ما به ذمیمه برهان نقض قرض کشف میکنیم که واقعا هم نهی نبوده. پس این برهان نقد قرض، فإن نهاد تقریب، تقریب برهان نقد قرض، ان تم مطلقا، اگه مطلقا قبولش کنیم با ذمیمه علم غیب، یا نه در خصوص سیره هایی که ظهرت ملامه و سیره فی اصل المعصوم او اخبرها و به حدوثها، امکن اثبات عدم رد به، با این برهان نقد قرض هم میتوانیم اثبات عدم رد بکنیم. هذا کله فی الطریق اول، این طریق اول رو پس ما قبول کردیم. طریق اول چی بود؟ عدم وصول ردع مساوی با عدم صدور ردع. خب طریق دوم در سیره های مستحدثه چی بود؟ عدم بدیل. میگیم چون بدیلی برای سیره موجود محقق نشده، پس یعنی چی؟ یعنی پس شارع از سیره موجود نهیه، چون اگر نهی میکرد حداقل بدیلش محقق میشد. این که قیاس استثنایی بودش دیگه، این که بدیل محقق نشده، پس کشف میکنیم که شارع از سیره موجود رد و نهی نکرده. این طریق دوم به درد سیره های مستحدث میخوره یا نمیخوره؟ ایشون در این طریق دوم مناقشه میکنن، میفرماین ان طریق ثانی، طریق ثانی چی بود؟ استکشاف عدم رد از عدم بدیل برای سیره. متا کدوم سیره هایی که لا مناف منها او من بدیله ها، یا باید خودش باشه یا بدیلش باشه، و الا کار پیش نمیره. گفتیم اگر بخواد زندگی پیش بره و اختلال نظام پیش نیاد، یه سیره ای هست که یا باید خودش باشه یا بدیلش باشه. حالا که بدیلش نیست، کشف میکنیم پس خودش مورد چی بوده؟ تایید و امضای شارع مقدس بوده. نظرن گفتیم چرا؟ چون ان شارع لو رد عنها لاستقر بدیلها، اگر شارع از سیره موجود نهی میکرد، چیش محقق میشد؟ بدیلش محقق میشد. این دلیل میگه در سیره های مستحدث پیاده نمیشه. چرا؟ اذ یمکن ان یکون استقرار السیره و انتفاع البدیل من جهت عدم وصول الردع الى الاثر المتاخر رغم صدوره في الصدر الاول فلا یکشف ذلك عن عدم الرد. ایشون اینو اینجا میگن، البته میشه هم جواب داد، یعنی با توجه به حرفای خودشون قبلا گفتن هم میشه جواب داد، حالا اینجا اینطوری گفتن، میگن ممکنه که نسبت به سیره های مستحدثه، الان این سیره الان هست، میگیم اگر این نبود بعد بدیلش محقق میشه. میگه نه، ممکنه بدیلش بوده و شاعر هم سیره موجود نه کرده ولی در طول تاریخ به دست ما نرسیده. خب این احتمال اینجا میگم میشه، گفتیم تو جاهای دیگه هم چیکار بکنم پیاده کنم اشکالو. میگن یمکن این که استقرار سیره و انتفاع بدیل به خاطر عدم وصول رد است به عصر متأخر، به رغم این که در صدر اول معصوم نه کرده ولی به دست ما نرسیده، پس این کاشف از عدم رد نیست. و این اشکال گفتیم تو همه جا پیاده میشه، منتها با همون قرائنی که ایشون گفتش قبلا، اگر یک چیزی سیره راسخه باشه باید رد به مثابه‌ای باشه که تکرار بشه، به طوری که به دست عصرهای بعدی هم برسه. این که به دست عصرهای بعدی نرسیده، پس معلوم رد محقق نشده. لذا اون جوابایی که قبلا خودشون داد اینجا هم میتونن بگن. حالا اینجا این نکته اشاره میکنن، اگر شما بگی و دعوا ان شارع لو کان مخالفا لها، اگر شارع مخالف با سیره بود باید طوری رد میکرد که به عصرای بعدی برسه. پس عدم وصول کاشف از عدم، چون معصوم طوری نهی نکرده است که نهیش به عصرای بعدی برسه، میگه این رجوع به تقریب اوله، میگه اون همون طریق چیه اوله، یعنی ایشون قبول دارن این حرفو، منتها میگه این همون طریق اوله که عدم وصول مساویه با عدم صدوره. این هم تمام شد بحث. پس خلاصه بحث در سیره های مستحدثه چی شد؟ طریق اول از طرق عده هراد عدم رد که عدم وصول باشه جاری می شود به تقاریبش کلها در سیره مستحدثه، ولی طریق دوم که عدم بدیل باشه رو ایشون قبول نکرد. طریق دوم لا یستکشف به عدم و ردعها اونا مطلقا، ولیکن عرفت فی المبحث سابق که طریق اول مخدوشون به تقریب هست ثانی که کسرت سوال باشه، و این نمایسته به تقریب اول یا به تقریب سومی که امروز اشاره کردیم، انتب مبناه ما که مبناش چی بود که معصوم یا بعد از علم غیب سوال بکنه یا حداقل سیره‌ای باشه که امارات و نشانهاش در عصر معصوم باشه. و علا ذالکه نتیجه چی میشه پس؟ فلا سبیل لنا الى احراز عدم رد به نسبت به سیرهای مستحدث مگر طریق اول یا به تقریب اولش یا به تقریب سومش که امروز اشاره کردیم. خب این تا اینجا. خب چون بحث سیره عقلای یکم خسته کننده شده، هم برای ما هم برای شما، همه سیره عقلای خوندیم، مباحث هم همه شبیه همه، یکم عرضم بوده شما با اجازه شما یکم جواب بزنیم. ببینیم بحث بعدش عرضم بوده شما، دیدیم که شبیه همین بحث قبلیه با در رابطه با رد. بیم تطبیقات فقهیه صفحه 121. آه نه، اینا اگر بعد ماه رمضان آمدین انشالله میخونیم این قسمت، اگر نه ایمدینم که قرارش جزبه هاش انشالله رو بنویسیم، انشالله رفقا بدن خدمت. خب از این سیره اغلا رو فعلا یک قدر تو فصلش رو فاکتور میگیریم، تطبیقات فقهیه سیره اغلا رو میخونیم و بعدش هم سیره متشرعه. خب تطبیقات فقهیه پس 121. پس حالا این سیره اغلا بعد اللتا و اللتا یک اینقدر خوندیم و دلیل حجیتش چیه و طرق احرازش چی بود و طرق احراز ردش چیه و اینا تو فقه حالا کجاها تطبیق داره که فقها حکم شرعی رو به دست آوردن، فقط دلیلش هم چی باشه؟ سیره اغلا باشه. چند مورد به عنوان تطبیقات اشاره کردن. الموارد التي استند الى سیره الاغلا، الاول صحت المعاتات. اول موردی که اشاره میکنن صحت معاتات. فهمه یک از مهمترین مسائل فقهی که دلیل براش سیره اغلای بحث معاتات، چون معاتات همونطوره که ما تو معاتات خوندیم تو مکاسه، اگر بخوایم تحت ادله بیاریمش معاتات، اگر بخوایم تحت ادله اجتهادی بیاریم یه زمیمه لازم داره. زمیمه چی بود؟ اگر معاتات رو بخوایم تحت ادله اجتهادی احل الله البیع و وفو بالعقود و تجارت انتراز بیاریم، یه زمیمه میخواد. زمیمه اینه که بگیم المعاتات و بیع اون حقیقتا، بعد بگیم المعاتات و بیع اون، بعد احل الله البیع شامل معاتات بشه، بعدن معاتات بشه چی؟ ملکیت لازمه رو افاده بکنه. باید بگیم المعاتات و عقدون تا وفو بالعقود شاملش بشه، بعدن بگیم معاتات افاده ملکیت چی میکنه؟ لازمه میکنه. یه راه هم اینه که ما اصلا سراغ این کار نریم، لازم نیست ثابت بکنی که المعاتات و بی اون تا احل الله به شاملش بشه، اصلا به خود معاتات با تمسک به سیره اغلایه میگیم معاتات افاده ملکیت لازمه میکند، دلیلش هم سیره اغلایه باشه. بس بدون تمسک به ادله اجتهادیه و اون زمیمه‌ای که خیلی اون زمیمه رو قبول ندارن، اونجا یادتون باشه خیلی اون مثل کاشف القطاع اینا میگفتن معاتات بی نیست، میگفتن بی یعنی بی لفظی، بی فعلی بی. پس راه برای این که ما بگیم معاتات افاده ملکیت میکنه چیه؟ سیره اغلا هست. تقریب سیره اغلا هم به قبل از شرع برمیگرده، میگه آقا از اول خلقت مردم که بی میکردن چیکار میکردن؟ اول مبادله کالا به کالا بوده، بعدن مبادله کالا به نقود شده، بعدن هم که عصر تشریع و عصر پیامبر شد، بعدن مردم تو بازار چیکار میکردن؟ مبادله میکردن، صیغه میغه خبری نبوده. و زمان معصوم هم مردم تو بازار همین کارو میکردن و معصومین از معتاد نهی نکردن و اگر نهی میکردن از معتاد لوصله الینا، این که نسبت به معتاد که رائج در بازار اون زمان بوده و این زمانم هست نهی به دست ما نرسیده، پس ما کاشف از اینه که پس معتاد مورد امضای معصوم بوده، پس معتاد افاده ملکیت میکنه. پس راه این که بگیم معتاد افاده ملکیت میکنه دو راهه، یا باید بگه المعاتات ها بیعون ادله افو بالعقود و احل الله البیع شاملش بشه، یک راه همینه که مستقیما با سیره عقلا ما بگیم معاتات افاده چی میکنه؟ ملکیت میکنه، چون سیره عقلا قبل از شریعت، عصر شریعت، بعد از زمان شریعت که امروز باشه، در اینه که در بازار معاملات معاتاتی انجام میشه و از این سیره در بازار معصومین رد و نهیه نکردن، پس این ملکیت مستفاده از معاتات مورد تایید امضای معصومین بوده. پس اولین مورده که سیره عقلا به درد میخوره در صحت معاتات. پس من ما یتمسک و بهی لصحت المعاتات از سیرت العقلائیه، به چه دعوایی؟ به ادعای این که انها استقرت علی التعامل بها من لدن تحقق تمدن البشری، از معامله میکردن عقلا طبق معتاد از کی؟ از زمان تمدن بشری و از زمان احتیاج بشر به مبادلات، بلکه ظاهر اینه که بیع معتادی اقدم و زمانن هست و اوسع و نطاقن هست از بیع بسیقه، چون بیع بسیقه از زمان شریعته، اما معتاد قبل از شریعت هم مردم چجوری میکردن باستان و آدم های انسان های اولی همین معتاد انجام میدادن. فکان یقدمون، مردم اقدام میکردن بر تبادل اجناس به ها به معتاد، بعدن به نقود شد، پول به وجود آمد، بعدن کالا رو میدادن پول میگرفتن، بعد تداول ها بعد تداول نقود من غیر تقیدن بالانشای بسیقه، اصلا قبلا که سیقه نبوده که بخونن، که همه بیع ها در بازار چی بوده؟ معاتاتی بوده. بل کانت المعاتات هی المتعارفت و فی الاسواق و استمرت الکثیره فی جمیع الاثار و عصر النبی و بعده صلوات الله علیه، در عصر پیامبر معاتات بوده، در عصر معصومین هم بوده، بعد عصر معصومین هم بوده، ولم یرد عنها الشارع، شارع از این سیره نهیه نکرده. چرا نهی نکرده؟ لأن الرد لو صدر عن الشارع لتغير وضع اسواق المسلمين ولبان ذلك و ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار، اگر نهی میکرد خیلی واضح میشد. چرا؟ خب با حرفایی که قبلا زدیم، اگر از معتاد نهی میشد چی میشد؟ چون یک چیزیه که راسخ شده، وضعیت بازار چی میشد؟ اصلا تغییر میکرد، یک چیز بعیدی بود، لذا کثرت چی به وجود می آمد؟ سوال به وجود می آمد، لذا منعکس می شد در چی؟ در اخبار، در تاریخ چی می شد؟ نقل می شد. چنین چیزایی نقل نشده، لذا میگه ایشون به اندازه خورشید وسط آسمان در روز چنین مسئله روشنه که معصوم از معتاد نهی نکرده. پس اولین موردی که ما استدلال کردیم بهش برای به سیره عقلایی برای صحتش، صحت چیه؟ معتاد هستش. بی عرفی دیگه. خب بی عرفی یعنی اون چیزی که عرف بی بدونه.
بی بوده. چون چی برای ما میگیم معتاد بوده، از کجا میگیم معتاد؟ شاید در اون زمان بی بوده، سیغه میگفتن، سیغه متناسب با خودش.
نه خب اون که همون حرف اوله، یعنی ما که قبول داریم که معتاد هم بی بوده، بی عرفی بوده. لذا ما طریق اول تام نیستیم دیگه، معاتات و بی اون لذا حل الله بی شامل بشه. حالا اگه کسی بگه معاتات بی نیست، برای این فرض یک راه دیگه که وجود داره، ما مستقیما از راه سیره عقلا ملکیت و از معاتات چکار میکنیم استفاده
میکنیم. حالا از کجا اثبات میشه که در اون زمان معاتات بوده؟ و اگر
نه این که معاتات بوده که گفت قبل شریعت هم همش معاتات
بوده، شریعت بوده، تو شریعت بی بوده، شما کجا میگی که عوض نشده و در شریعت به جای معاتات بی نبوده؟
نه در شریعت ما مردم معاتاتی معامله میکردن تو بازار، علاوه بر معاتات شارع آمد یه طریقه دیگه به نام بیع بسیقه هم تأسیس کرد. پس بیع بسیقه تأسیسی شریعت، اگر نه اون طریقه معاتات که قبل شریعت بوده در زمان شریعت هم بوده بعدش هم بوده الان هم هست.
نمیگیم امضایی بیه. خب.
بیه با سیغه
رو
بگیم
امضاییه یا
بگیم معاطات
رو امضا کرده
سیغه براش گذاشته. شعاره در زمان با آمدن شریعت دو تا بیه ایجاد شده، یکی بیه معاطاتی که از قبلا بوده، یکم شعاره آمد گفتش که اگر میخواییم بیه محکم تر باشه و شرایط خاصتری داشته باشه، ثمرات بیشتری داشته باشه، محکم کاری بخواییم بکنیم، بیاییم بیه به سیغه انجام بدیم. منتها همین بیه به سیغه هم بیه عرفی بوده، معاطات هم بیه چی بوده؟ عرفی بوده. مثلا شعاره میگه اون احکام خاصه ای که من دارم مثلا بعدش مال بیه به سیغه، چون بیه به سیغه محکم کاریش از بیه معاطاتی چیه؟ بیشتر هفته.
خیارات هم جاری نمیشه در
معاطات. اون اختلافی بود دیگه، تو مکاسب خوندی؟ آره دیگه، تو مکاسب خوندیم دو احتمالی بود، شیخ قائل بود که خیارات در معاطات هم جاری میشه، نه همه خیارات البته، تفصیل میدم. والحمد لله رب العالمين.